سلام به شما که دنبال راهکارهای هوشمندانه برای باغ یا مزرعتون هستین و میخواهید بدون اینکه خیلی به مواد شیمیایی وابسته باشید بهترین نتیجه رو بگیرید. امروز به درخواست شما پرونده ورمی کامپوست رو باز میکنیم و یه بررسی دقیق و کاربردی با هم خواهیم داشت. منبر اصلیمون هم یه مقاله تحلیلی خیلی جامع که چکیده یه تحقیقات دانشگاه‌های معتبر ایران و حتی خارج مثل دانشگاه تهران و تربیت مدرس و خب تجربیات کشاورزای پیشرو رو هم جمع کرده. هدف اینه که بفهمیم این ماده راستش شگفت‌انگیز که از دل طبیعت میاد دقیقاً چطور به خاک و گیاه کمک می‌کنه، چه محدودیت‌هایی داره و چطور می‌تونیم هوشمندانه ازش استفاده کنیم. پس بیایید این موضوع رو با هم بشکافیم.
دقیقاً. ببینید هدف فقط معرفی یک کوب نیست. بیشتر درک یه فرایند زیستیه و نقشی که توی یه سیستم کشاورزی سالمتر، پایدارتر بازی میکنه. ورمی کامپوست فقط غذا برای گیاه نیست به نظر من. انگار احیا کننده خود خاکه. اما خب، مثل هر ابزار قدرتمندی، استفاده درست و آگاهانه ازش کلید موفقیت دیگه.
خب برای شروع بیایم نکام دقیق تر بشیم. ورمی کامپوست اساساً چیه؟ یعنی چطوری به وجود میاد؟ منبر ما میگه این یه کود عالی سیاه رنگه، خیلی غنیه و بیبو هم هست معمولاً، که محصول نهایی فعالیت کرمهای خاکیه، به خصوص یه گونهی به اسم ازنیا فتیدا. انگار این گونه استاد این کاره. این کرمها مواد عالی، مثلا ضایعات گیاهی، پسیماند سبزیجات، حتی کود دامی پوسیده رو میخورن و هضم میکنن.
آره، نکته کلیدی دقیقا همین فرایند هضمه. ببینید، وقتی مواد از دستگاه گوارش کرم رد میشن، چند تا اتفاق مهم میفته. اول اینکه مواد تجزیه میشن، ریزتر میشن. دوم اینکه یه جمعیت عظیمی از میکروارگانیسم‌های مفید مثل باکتریا و قارچ‌های خوب به این مواد اضافه میشن و آنزیم‌های خاصی هم ترشح میکنن. نتیجه این فرآیند ماده‌ایه که نه تنها عناصر غذایی اصلی مثل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، همون NPK معروف و عناصر کمیاب مثل آهن و روی و منگنز رو داره، بلکه این عناصر رو به شکلی تبدیل میکنه که به راحتی و مهمتر از اون به تدریج برای ریشه گیاه قابل جذب باشه. این خیلی فرق داره با کودهای شیمیایی. کودهای شیمیایی انگار یهو یه حجم زیادی مواد رو آزاد میکنن، ولی ورمی کمپوست مثل یه جور سرم غذایی آهسته رهش عمل میکنه.
آها، پس فقط بحث تغذیه نیست، انگار ساختار خود خاک رو هم حسابی زیر و رو میکنه. مقاله روی این جنبه خیلی تاکید داشت، درسته؟
بله بله، دقیقاً. این شاید مهمترین تأثیر بلند مدت ورمی کمپوست باشه. به خاطر مواد حموسی زیادی که داره و اون ساختار اسپنجیش، باعث میشه ذرات خاک بهتر به هم بچسبن و یه ساختار دانه‌ای خوب یا اصطلاحاً خاک دانه‌ای ایجاد بشه. خب این یعنی چی؟ یعنی تهویه خاک بهتر میشه، آب راحت در نفوذ میکنه و جلوی فرایش هم تا حدی گرفته میشه. یکی از یافته‌های جالب که تو تحقیقات دانشگاه تهران هم بهش اشاره شده بود اینه که ورمی کمپوست میتونه ظرفیت نگهداری آب تو خاک رو به شکل قابل توجهی بالا ببره. شما فکر کنید خاک مثل یه اسفنج عمل کنه که آب رو بیشتر تو خودش نگه میداره. خب این برای مناطق کم‌آب ما یه مزیت واقعا حیاتیه.
درسته. این یعنی هم نیاز به آبیاری کمتر میشه، هم گیاه مقاومت بیشتری پیدا میکنه در برابر خشکی. این دقیقاً با اهداف کشاورزی پایدار همخوانی داره. اما یه سوال، ورمی کمپوست تنها گزینه عالی موجوده؟ یعنی مقاله مقایسش کرده با کودهای عالی دیگه؟
حتماً. ببینید، ورمی کمپوست یه ستاره است تو این زمینه، ولی تنها بازیگر میدون نیست. مقاله به چند تا گزینه دیگه هم اشاره کرده که هر کدوم جایگاه خودشونو دارن. مثلا یکی کمپوست معمولیه، همون که تو خونم میشه درست کرد. اونم از تجزیه مواد عالی به دست میاد، ولی خب بدون دخالت مستقیم کرمها. بیشتر کار میکروارگانیسم هاست. معمولا حجم ماده عالی بیشتری به خاک میده، اما از نظر غلظت مواد غذایی قابل جذب و اون تنوع میکروبی مفید، راستش معمولا به پای ورمی کمپوست نمیرسه. گزینه بعدی کود دامی پوسیده است. منبع خیلی خوبیه برای نیتروژن و مواد عالی، اما نکته کلیدیش اینه که باید کاملا پوسیده باشه. اگه تازه باشه ممکنه پر از بذر علف هرز باشه یا عوامل بیماریزا یا حتی آمونیاک که برای ریشه ضرر داره. فرایند پوسیدگی کاملش هم خب زمان میبره. بعد کود سبز رو داریم، یعنی کاشت گیاهانی مثل یونجه و شبر و اینا و برگردوندنشون به خاک قبل از اینکه به گل بشینن. این روش عالیه برای افزایش نیتروژن خاک به صورت طبیعی، ولی خب بیشتر یه روش اصلاح خاک توی تناوب زراعیه تا یه کود آماده مصرف. و آخریش کود مالچ گیاهیه، یعنی استفاده از کاه و کلش و اینجور چیزا روی سطح خاک. این بیشتر برای حفظ رطوبت و کنترل علف هرزه و به تدریج ماده عالی خاک رو بهتر میکنه. اثر تغذیه مستقیمی مثل ورمیکمپوست نداره.
پس به نظر میرسه ورمیکمپوست از نظر اون تعادل مواد غذایی، سرعت تاثیرگذاری، مناسبش و ایمنیش، البته اگه درست تولید شده باشه، یه جورایی از بقیه سرتره. جالب بود گفتید توی کشاورزی ارگانیک هم گاهی کود شیمیایی خاصی مجازه. این یکم گیج کننده نیست برای بعضیا؟
سوال خوبیه. ببینید، فلسفه کشاورزی ارگانیک اینه که تا جای ممکن با طبیعت کار کنیم و مواد شیمیایی مصنوعی رو حذف کنیم. اصلش اینه. اما تو شرایط خیلی خیلی خاص، مثلا فرض کنید کمبود شدید یونسور خاص پیش بیاد که با روش‌های عالی نشه جبرانش کرد و کل محصول در خطر باشه، اون وقت ممکنه استانداردهای ارگانیک اجازه بدن که به صورت خیلی محدود و با نظارت دقیق از بعضی ترکیبات معدنی طبیعی یا حتی سنتتیک خاص استفاده بشه، مثلا سولفات منیزیم یا سولفات پتاسیم، نه مثلا کودهای ترکیبی مثل NPK چون 15-15C به اون شکل رایج در کشاورزی شیمیایی. این یه استثناست، نه قاعده. اصل همچنان بر پایه کودهای عالی مثل ورمیکمپوست و کمپوست و ایناست.
نیدم بعضیا میگن خب کود ارگانیکه، هرچی بیشتر بریزیم بهتر. مقاله این رو تایید میکنه؟
مطلقا نه. اتفاقا این یکی از باورهای خیلی اشتباه و رایجه. مقاله به شدت روی این نکته تاکید داره که مصرف بیش از حد ورمیکمپوست هم میتونه مضر باشه. چرا؟ چون ورمیکمپوست به خصوص اونایی که غنی سازی شدن یا با کود دامی زیاد تولید شدن میتونه غلظت نمک ها رو تو خاک بالا ببره، یعنی باعث افزایش شوری یا همون EC بشه. EC مخفف Electrical Conductivity یا هدایت الکتریکیه که یه شاخص برای اندازه‌گیری میزان کل نمک‌های محلول تو خاک یا کامپوسته. خب EC بالا برای ریشه گیاه مثل سم میمونه، جلوی جذب آب و مواد غذایی رو میگیره، حتی ممکنه باعث بشه رشد ریشه کلا متوقف بشه.
پس باید خیلی حواسمون به مقدار مصرف باشه. چقدر توصیه میشه معمولا؟
مقدار دقیق راستش خیلی بستگی به عوامل مختلف داره. نوع گیاه خیلی مهمه. مثلا نیاز یه کاکتوس با یه گوجه فرنگی خیلی فرق داره. سن گیاه، نوع خاکتون، خاک رسی یا شنی واکنش متفاوتی دارن. شرایط آب و هوایی منطقه و اینکه خاکتون از اول چقدر ماده عالی داشته. اما به عنوان یه راهنمای کلی، منبع ما این مقادیر رو پیشنهاد میده. برای زراعت مثلا گندم و جو و کلزا حدود 2 تا 5 تن در هکتاره که قبل از کاشت با خاک سطحی مخلوط میشه. برای باغات و درختای میوه بسته به سن و اندازه درخت 3 تا 10 کیلوگرم برای هر درخت. اینو به صورت چالکود تو سایه انداز درخت معمولا اواخر پاییز یا زمستون میدن. سالی 1 یا 2 بار میشه تکرارش کرد. برای سبزیجات و سیفیجات مخصوصاً تو گلخونه ها حدود 1 تا 3 کیلوگرم در هر متر مربع بستر کاشت که با خاک یا بستر اصلی مخلوط میشه. و برای گلدونای آپارتمانی بسته به اندازه گلدون 50 تا 200 گرم، یعنی حدوداً 1-2 تا 4 مشت که با خاک گلدون مخلوط میشه یا به صورت سطحی روش میریزن و بعد آبیاری میکنن. ولی باز هم تأکید میکنم بهترین راه اینه که اگه میشه یه آزمایش خاک انجام بدید و با یه کارشناس کشاورزی یا باغبانی مشورت کنید تا مقدار دقیق برای شرایط شما مشخص بشه.
و در مورد زمان مصرف چطور؟ هر وقتی میشه استفاده کرد؟
نه، زمان بندی هم مهمه. مقاله چند تا دوره کلیدی رو مشخص کرده. یکی قبل از کاشته، یعنی موقع آماده سازی زمین یا بستر کاشت تا مواد غذایی از همون اول در دسترس ریشه باشن. یکی دیگه شروع فصل رشده، برای درختای میده مثلا اواخر زمستون یا اوایل بهار که ریشه ها دوباره فعال میشن زمان خیلی خوبیه.
یه زمان مهم دیگه قبل یا حین گلدهی و تشکیل میوه است، چون تو این مراحل گیاه به اوج نیاز غذاییش میرسه و ورمیکمپوست میتونه کمک بزرگی باشه. و نهایتا اوایل پاییز هم خوبه برای تقویت درختها و گیاهان دائمی بعد از برداشت محصول و آماده سازیشون برای زمستون. یه نکته خیلی خیلی مهم که حتما باید رعایت کرد. توی اوج گرمای تابستون و وقتی خاک خیلی خشکه، بهتر از مصرف ورمیکمپوست یا راستش هر کود دیگه‌ای خودداری کنید. چون تو این شرایط هم فعالیت ریشه کمه، هم جذب مواد غذایی و ممکنه به جای کمک به گیاه تنش بیشتری وارد کنه.
روش‌های مصرفش هم متنوع، فقط با خاک قاطی میشه یا روش‌های دیگه‌ای هم هست؟
نه، روش‌های مختلفی هست که بسته به شرایط میشه انتخاب کرد. رایج ترینش همون مخلوط کردن با خاکه. برای گلدون، باغچه یا قبل از کاشت زراعی. یه روش دیگه چالکوده که برای درخت‌ها استفاده میشه. یعنی چاله میکنن اطراف سایه انداز درخت و با مخلوط ورمیکامپوست و خاک پرش میکنن. یه روش دیگه پخش سطحیه. بهش تاپ درسینگ هم میگن. یه لایه نازک روی سطح خاک اطراف گیاه میریزن و بعد آروم آبیاری میکنن. این روش مثل مالچ هم عمل میکنه و مواد غذایی رو به تدریج آزاد میکنه. و یه روش خیلی جالب، استفاده از عصاره یا چای کمپوسته. بهش ورمیلیکوید هم میگن. این عصاره مایعه که از خیسوندن ورمیکامپوست تو آب معمولاً با هوادهی به دست میاد. سرشار از مواد غذایی محلول و اون میکروارگانیسم‌های مفیده. میشه ازش برای آبیاری مستقیم استفاده کرد یا حتی روی برگ‌ها محلول پاشی کرد. تأثیرش خیلی سریعه، به خصوص تو گلخونه‌ها یا برای رفع سریع کمبودهای غذایی.
شما به انواع مختلفش هم اشاره کردید، یعنی خود ورمیکامپوست هم درجه بندی یا انواع متفاوتی داره؟
بله، اینم نکته جالبیه. بر اساس فراوری و ترکیباتش چند نوع اصلی وجود داره. یکی ورمیکامپوست خامه. این هنوز کرم زنده داره، تخم کرم یا همون کوکون داره و بقایای بستر اولیه هم توشه. بیشتر برای تکثیر کرم یا به عنوان ماده اولیه برای فراوری بیشتر استفاده میشه. برای مصرف مستقیم کمتر رایجه، چون ممکنه خیلی همگن نباشه. بعدی ورمیکمپوست سرند شده است. این همون نوعیه که معمولاً تو بازار پیدا میشه. کرمها و ذرات درشتش جدا شدن، رطوبتش تنظیم شده و معمولاً بسته‌بندی میشه. بافت یک دستری داره و استفادهش راحت تره. یه نوع دیگه ورمیکمپوست غنی شده است. به این نوع میان مواد معدنی خاصی مثل گوگرد، فسفر، آهن یا ریزمغذی‌های دیگه اضافه می‌کنن تا نیازهای خاص گیاه‌های پرمصرف یا خاک‌های خیلی فقیر رو بهتر تأمین کنه. بعد ورمیلیکوید یا چای کمپوست رو داریم که همون عصاره مایعه که گفتیم. کاربردش متفاوته و بیشتر برای تغذیه سریع یا محلول پاشیه. و البته ورمیکمپوست خانگی هم هست. کسایی که تو خونه یا باغچه خودشون دستگاه کمپوستر کرمی دارن میتونن خودشون تولید کنن. کیفیتش خب بستگی به مواد اولیه و مدیریت داره، ولی برای مصارف شخصی میتونه عالی باشه.
این تنوع خیلی خوبه، چون اجازه میده بسته به نیاز و کاربردمون انتخاب دقیق تری داشته باشیم. خب، فکر کنم رسیدیم به بخش جذاب ماجرا، جمع‌بندی مزایا و معایب. بیایید اول با نقاط قوت شروع کنیم که به نظر خیلی زیاد میان.
دقیقاً، مزایای ورمیکمپوست واقعاً چشمگیره. اگه بخوایم لیست کنیم، اول اینکه منبع غنی مواد غذاییه، هم عناصر ماکرو یعنی NPK، هم میکرو مثل آهن و روی و منگنز و مس و اینا رو به فرم قابل جذب و خیلی متعادل داره. دوم، بهبود شگفت‌انگیز ساختار خاکه، تخلخل رو زیاد میکنه، تهویه و نفوذ آب رو بهتر میکنه، ظرفیت نگهداری آب رو بالا میبره، همون حالت اسفنجی و خطر فرسایش رو کم میکنه. سوم، فعالسازی حیات میکروبی خاکه، مثل یه پروبیوتیک برای خاک عمل میکنه. جمعیت میکروارگانیسم های مفید رو به شدت زیاد میکنه که هم به تجزیه مواد عالی کمک میکنن، هم با بیماری ها مبارزه میکنن. چهارم، آزادسازی تدریجی مواد غذایی. این یعنی خطر سوختگی ریشه یا شوری ناگهانی برخلاف گود شیمیایی خیلی خیلی کمه. پنجم، پیچ معمولا خونسا داره.
اکثر ورمی کمپوست‌های خوب پی اچ حدود 7 دارن که برای جذب بیشتر عناصر غذایی ایده‌آله. ششم بوی نامطفوع نداره، برخلاف کود دامی تازه بوی زننده‌ای نداره اصلاً. هفتم شوری رو کاهش میده و به جذب فلزات سنگین کمک میکنه. اسیدهای هومیک و فلوئیکی که توش هستن میتونن نمک‌های موزر رو حتی فلزات سنگین رو تو خاک به دام بندازن و نذارن گیاه جذبشون کنه. هشتم بیماری‌های ریشه‌ای رو کم می‌کنه. اون میکروارگانیسم‌های مفیدش با عوامل بیماریزا رقابت می‌کنن و حتی مواد ضد میکروبی طبیعی تولید می‌کنن. نهم مقاومت گیاه رو بالا می‌بره. گیاهایی که با ورمی کمپوست تغذیه میشن معمولاً به تنش‌های محیطی مثل خشکی، گرما یا حتی آفات مقاومت بیشتری نشون میدن. و دهم خوب دوستدار محیط زیسته، هم پسماندها رو بازیافت میکنه، هم نیاز به کودهای شیمیایی رو کم میکنه.
عجب لیست بلند بالایی بود، واقعا تاثیرگذاره. اما شما اول بحثم اشاره کردید که خب هیچ چیزی بی‌نقص نیست. مقاله به چه محدودیت‌ها یا معایبی برای ورمی کامپوست اشاره کرده؟
بله، نبال و جغادل خیلی مهمه. چند تا نکته رو باید حتما در نظر گرفت. یکی همون خطر شوری یا ایسی بالاست. همطور که گفتیم اگه فرایند تولید درست نباشه یا مواد اولیه مثلا کود دامی زیاد شور باشن، محصول نهایی هم ممکنه شور از آب در بیاد. این مهمترین ریسک به نظرم و اهمیت خرید از جای معتبر رو نشون میده. خوبه که از فروشنده آنالیز محصول رو بخواید اگه دارن. دوم کیفیت متغیره. متاسفانه همه ورمی کمپوستایی که تو بازار هستن کیفیت یکسانی ندارند. ممکنه محصولی که می‌خرید خوب فراوری نشده باشه، مواد مغذی کمی داشته باشه یا حتی آلوده به بذر علف هرز یا خدای نکرده عوامل بیماریزا باشه. البته ریسک بیماریزا تو ورمی کمپوست استاندارد خیلی کمتر از کود دامی نپوسیده است، ولی صفر نیست اگه تولید غیر اصولی باشه. سوم اینکه ممکنه به تنهایی کافی نباشه. ببینید ورمی کمپوست یه کود کامل و متعادله، اما برای گیاهای خیلی خیلی پرنیاز یا تو خاکهای خیلی فقیر ممکنه لازم باشه کنارش از کودهای مکمل دیگه هم استفاده کرد. ترجیحاً عالی مثل کمپوست برگ یا عصاره جلبک دریایی تا تمام نیازهای گیاه تو طول فصل رشد تأمین بشه. و نکته آخر، حجم و وزن زیاد و هزینه حمل. ورمی کمپوست ماده نسبتاً سبک و حجیمیه. برای استفاده تو مقیاس‌های بزرگ کشاورزی، حمل و نقلش و پخش کردنش میتونه هزینه‌بر و یکم پرزحمت باشه، مخصوصاً اگه با کودهای شیمیایی خیلی فشرده مقایسش کنیم.
پس اینطور که مشخصه، ورمی کمپوست یه ابزار فوق‌العاده است، اما نه یه عصای جادویی. باید هوشمندانه و در جای درستش ازش استفاده کرد. مقاله پیشنهادی برای ترکیبش با کودهای دیگه هم داشت. مثلا چه ترکیبی خوبه؟
بله، اتفاقا یکی از راهکارهای خوب برای بهینه‌سازی همین ترکیبه. مثلا ترکیب ورمی کمپوست با کمپوست معمولی میتونه هم حجم ماده عالی رو حسابی بالا ببره و همون غنای غذایی و میکروبی خاص ورمی کمپوست رو اضافه کنه. یا مثلا استفاده ازش در کنار کود سبز میتونه نیتروژن بیشتری برای شروع فصل فراهم کنه. این رویکرد یک پارچه به مدیریت حاصلخیزی خاک معمولاً خیلی مؤثرتر از تکیه کردن فقط به یه نوع کوده.
بسیار عالی. خب برای جمع‌بندی نهایی اگر بخوایم چند تا نکته کلیدی و کاربردی رو برای شما شنونده عزیز که می‌خواید از ورمی کمپوست استفاده کنید خلاصه کنیم، اون نکات چی هستن؟
به نظرم 5 تا نکته طلایی رو خوبه به خاطر بسپارید. اول شناخت خاک. تا جایی که امکان داره قبل از مصرف یه آزمایش خاک ساده انجام بدید، یا حداقل از وضعیت کلی خاکتون مثلا شوری، پی اچ، میزان ماده عالی یه اطلاعی داشته باشید. دوم خرید معتبر. حتما از تولید کننده ها یا فروشنده های معتبر خرید کنید که کیفیت محصولشون مشخص باشه. اگه آنالیز بدن که چه بهتر. به بافت و رنگ و بوی ورمی کمپوست هم دقت کنید. باید تیره باشه، یک دست باشه و بوی خاک مرطوب جنگلی بده، نه بوی تند آمونیاک یا گندیدگی. سوم، مصرف به اندازه. همونطور که گفتیم زیادش هم خوب نیست. از مقادیر توصیه شده پیروی کنید و از مصرف بیروه پرهیز کنید تا از شوری یا مسمومیت غذایی گیاه جلوگیری بشه. چهارم، زمانبندی مناسب. تو زمانهای کلیدی رشد گیاه و با توجه به شرایط آب و هوایی مصرف کنید. یادتون نره تو گرمای شدید و خشکی خاک مصرف نکنید. و پنجم، تفکر ترکیبی. ورمی کمپوست رو به عنوان بخشی از یه برنامه کلی مدیریت خاک ببینید. شاید لازم باشه در کنارش از اصلاح کننده ها یا کودهای عالی دیگه هم استفاده کنید.
بسیار جامع و کاربردی بود. به نظر میرسه ورمی کمپوست واقعا پتانسیل خیلی بالایی داره. نه فقط برای اینکه محصولمون بیشتر بشه، بلکه برای ساختن یه خاک سالمتر، زنده‌تر و مقاومتر در بلند مدت. این یعنی حرکت به سمت کشاورزی و باغبانی که با طبیعت آشتی کرده و وابستگی کمتری به اون ورودی‌های شیمیایی داره.
دقیقاً همینه. ورمی کمپوست فقط یه محصول نیست به نظر من. یه جون نماده، نمادی از اقتصاد چرخشی، از هوشمندی طبیعت. ببینید کرمای خاکی چطور پسامندها رو به طلای سیاه کشاورزی تبدیل می‌کنن. اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، استفاده گسترده و هوشمندانه از همچین منابعی یه گام اساسی در جهت امنیت غذایی پایدار و حفظ محیط زیست برای نسل‌های بعدی ماست. فراتر از یک کود یه نگرش به زندگیه.
و به عنوان نکته پایانی برای شما که تا اینجا با ما بودید و به سلامت خاک اهمیت میدید، ما تو طول بحث به نقش حیاتی میکروارگانیسم‌های خاک اشاره کردیم و دیدیم که ورمی کمپوست چطور به تقویت اونها کمک میکنه. حالا این سوال پیش میاد، فراتر از این که فقط ورمی کمپوست یا کودهای دیگه اضافه کنیم، چه کارهای عملی دیگه‌ای میتونیم انجام بدیم تا به طور فعال به زنده نگه داشتن و افزایش تنوع زیستی میکروبی تو خاک، باغچه یا مزرعه‌مون کمک کنیم؟ اقداماتی که شاید کمتر بهشون فکر کردیم اما تأثیر زیادی روی سلامت بلند مدت خاکمون دارن. این سوالی است که شاید ارزش داشته باشه کمی بیشتر بهش فکر کنیم و میتونه شروع یک کاوش جذاب دیگه باشه.